أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از خصوصیاتی که در دعاهای ماه رمضان و این ماه شریف برای ماه رمضان ذکر شده این است که این ماه شهر الطهور و شهر التمهیس هست، یعنی شهر پاک کننده انسان و خالص کننده انسان، شهری که انسان میتواند در او به طهارت و اخلاص برسه. این ماه مهیای برای این هست که انسان از آلودگی ها، از گناه ها و از شرک، مهمترین آلودگی که در انسان هست این است که انسان مشرک باشه و برای خدای متعال شریک قرار بده، ولو این شرک شرک خفی باشه. ما در این ماه میتونیم از شرک پاک بشیم، از گناه ها پاک بشیم، از صفات رذیله پاک بشیم. ریشه همه صفات حمیده سجده و تواضع در مقابل خدای متعال هست و ریشه همه صفات رذیله و ناپاکی ها هم استکبار بر خدای متعال و تفرعون نفس و اینکه انسان در عرض خدای متعال، در مقابل خدای متعال برای خود شأنی قائل باشه، این ریشه همه صفات رذیله است. این ماه ماهی است که انسان میتواند ظاهر خودش رو از گناه پاک بکنه و قلبش رو از صفات رذیله تطهیر بکنه و باطن و سر خودش رو از شرک نجات بده و به توحید و صفات حمیده و طهارت برسه. شهر الطهور هست، شهری است که خدای متعال زمینه رو برای خالص شدن انسان و زدوده شدن ناخالصی های انسان فراهم کرده. این طهور و این ماهی که مطهر انسان هست، اگر خوب توجه داشته باشیم، اون چیزی که حقیقتا مطهر انسان هست و انسان رو پاک میکنه ولایت معصوم هست. ولایت معصومین هست که انسان رو تطهیر میکنه. این رو ما مکرر عرض کردیم، اینکه خدای متعال با انما میفرماید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خدای متعال انحصارا اراده کرده که شما اهل بیت رو پاک بکنه، تطهیر خاصی که یه هیچ شرکی در اهل بیت علیهم السلام نیست، اونا سرچشمه طهارتند. معنای این حرف چیه؟ معنای این حرف این است که دیگران اگر طهارتی دارند، فرع بر طهارت معصومین هست. به اندازه‌ای که به این سرچشمه طهارت میرسند و از حقیقت این سرچشمه مینوشند، به اندازه ای که در این دریا شستشو میکنن، به همون اندازه مطهر میشن. این تعبیری که در زیارت جامعه کبیر است که جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا بهی من ولایتکم طیبن لخلقنا و طهارتن لانفسنا و تزکیتن لنا و کفارتن لذنوبنا. خدای متعال ولایت اهل بیت علیهم السلام رو مایه طهارت ما، مایه پاکی ما، مایه خوشخلقی ما قرار داده و همه آلودگی ها و گناه های ما به این وسیله تطهیر میشه. به اندازه‌ای که در مقابل ولایت اونها تواضع میکنیم و خشوع میکنیم و نورانی به ولایت اونها میشیم، به همون اندازه پاک میشیم. اصل طهارت سجده در مقابل خدای متعال هست. طریق سجده در مقابل خدای متعال تواضع در مقابل معصومین هست. اگر کسی بخواد به بندگی برسه، باید در مقابل معصوم تواضع کنه تا به مقام بندگی خدای متعال راه پیدا بکنه. لذا تواضع در مقابل معصوم و صلوات بر معصومین و تحمل ولایت اونها عامل رسیدن به مقام بندگی و اخلاص و توحید و طهارت هست. خدای متعال موحدین رو با حقیقت ولایت شستشو میده و مطهرشون میکنه. در قرآن خدای متعال به مناسبت میفهمد از آسمان آب رو نازل میکند تا به وسیله او شما رو پاک بکنه، این آب مطهر دیگه. در روایات این ماء طهور به معصومین علیهم السلام تفسیر شده در جاهای مختلف. اون آب گوارایی که مطهر انسانه و اگر بر قلب انسان جاری شد انسان رو از آلودگی ها پاک میکنه، این همون علم امام، معرفت امام، ولایت امام علیه السلام است. زیل همین آیهی که خوندم روایتی باطن آیه رو معنا میکنه. البته این روایاتی که معانی اخبار رو میگه و لطائف و دقایق اخبار رو میگه روایات فوق العاده است که آدم اگر یه موقعی نفهمید نباید انکار کنه، باید علمش رو واگذار کنه به اهل خودش. به طور کلی نکته رو عرض بکنم، معصومین علیهم السلام اون فرمایشاتی رو که بیان کردن برای ما همش رو نگفتن، این برای همه است. اون اندازه‌ای که من میتونم استفاده کنم بعد استفاده کنم، اون مقداری که برای من قابل استفاده نیست فرمودن به هیچ وجه انکار نکنید. در یه روایت خیلی سنگین این روایت فرمود حتی اگر یه روایتی از ما به شما رسید که کاملا برخلاف اون چیزی بود که از ما شنیدید، باز هم رد نکنید، چون شما نمیدونید ما برای چی این حرف رو زده ایم، ما برای چه این کلام رو گفتیم. در یک روایتی که در کافی شریف نقل کردن، مرحوم شیخ مفید هم در اختصاص این حدیث را آورده، موسی بن اشیم میگه من از شام آمدم مدینه محضر امام صادق، اونجا علمایی بودن، علمای شام رو رها کردم آمدم محضر امام صادق علیه السلام از ایشون استفاده کنم. در مجلس ایشون نشسته بودم، شاید همین اولین برخوردا و حضرت بوده، کسی آمد از یک آیه سوال کرد، امام صادق علیه السلام جوابی بهش دادن، برخاست و رفت. نفر دوم آمد همون سوال رو پرسید، امام صادق علیه السلام جواب دوم بهش دادن. من خیلی در درون خودم متأثر شدم، با خودم گفتم ما علمای شام رها کردیم آمدیم، اونا یه واوفا اشتباه نمی کنن، این آقای بزرگوار توی یه مجلس یه آیه رو دو جور معنا میکنه. موسی بن اشیم میگه نفر سوم آمد همون آیه رو پرسید، حضرت جواب سوم دادن. من متوجه شدم نه، فراموشی و غفلت نیست، نکته ای در کاره. بعد رفتن مجلس خصوصی شد. وقتی مجلس خصوصی شد حضرت به من فرمودن موسی بن اشیم، خدای متعال در قرآن راجع به سلیمان میفرماد هادا عطا اونا فمنون او امسک به غیر حساب. خدای متعال یه ملکی به سلیمان داده بود، بعد فرمود اینو به تو بخشیدیم، دیگه حساب و کتاب هم ازت نمی کشیم، عطا ما به توست، میخوای به دیگران ببخش میخوای نبخش، چه ببخشی به دیگران، چه امساک کنی، چه منت بر دیگران بگذاری و از این نعمت به اونها بدی، این عطا ماست به تو، بدون حساب ما به تو بخشیدیم. فرمود موسی بن اشیم خدای متعال به سلیمان یه همچین ملک و اختیاری داده که به اون ملکی داده، بعدم گفته که در اختیار توست، هر جوری میخوای بذل کن، میخوای به یک کسی ببخش میخوای به یک کسی نبخش. خیال میکنی خدای متعال به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اینو نداده؟ خدای متعال در باب نبی اکرم بالاتر از این رو میفرماد. امام صادق فرمودن ها فرمودن خدای متعال میفرماد ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، هر چه پیامبر به شما داد بگیرید، هر چه شما را ازش منع کرد منتهی بشید، ترک بکنید. یعنی به ایشون ولایت کلیه داده، در همه امور ارادش حاکمه و ما باید تبعیت کنیم، قیدم به ایشون نزده، لذا دست ایشون رو خدای متعال باز گذاشته. که انهو اگر به سلیمان ملک داده و دستشو نسبت به این ملک باز گذاشته، به نبی اکرم حقیقت ولایت رو داده و دست ایشون رو باز گذاشته، به نبی اکرم گنج علم خودش رو داده و دست حضرت رو باز گذاشته، گفته به هر که میخوای از این علم ببخش، به هر که میخوای نبخش، به غیر حساب. به ما گفته هر چه بتون داد بگیرید، هر چه شما را ازش نهی کرد منتهی بشید. بعد حضرت فرمود ما هم همینطور هستیم، اون چه به نبی اکرم خدای متعال عنایت کرده بعد از ایشون به ما عنایت کرده، ما هم همینجوری هستیم. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. امام اینجوریست، علم امام اینجوریست. این روایاتی که از ائمه علیهم السلام رسیده اینطوری نیست که همش بیان احکام ظاهری باشه، خیلیاش اسراره. اون اسرارش رو برای غیر اهلش نباید خون. اگر یه موقعی انسانم اون روایات رو دید نفهمید، از کنارش بگذره، علمش رو به ائمه علیهم السلام واگذار کنه. مثل خود قرآن، قرآن شفاست، داروخانه است. اما اینجور نیست همه این داروخانه برای من باشه، یه دونش برای من مفیده، ما بقیش رزق من نیست. چقدر انسان تا وسعت پیدا کنه از این رزق استفاده کنه. علم امام علیه السلام هم اینجوریه. حالا اینی که عرض کردم برای این بود، خدای متعال از آسمان آبی رو میفرسته تا شما رو پاک کنه. یک روایتی وارد شده که امیرالمؤمنین مطهر است، پاک میکند اون کسی را که والا، هر کی تحمل ولایت ایشون رو بکنه ولایت امیرالمؤمنین بر او جاری میشه و او رو پاک میکنه. لذا عنایت بکنید اگر این ماه شهر طهوره، شهر پاک شدنه، پاک شدن به اینه که انسان از همه گناهان پاک بشه. این که در روایات دیدید دعاهایی رو ذکر میکنه، عباداتی رو ذکر میکنه، میگه اگر این عبادت رو انجام بدید با شرایطش پاک میشید مثل روزی که از مادر به دنیا آمدید. همه آلودگی هایی که ما در طول این مدت کسب کردیم تو ماه رمضان قابل پاک شدنه، شهر و طهوره. پاک شدن از صفات رذیله است، پاک شدن از شرک خفی است، پاک شدن از اون خبایایی است که در باطن ما مخفیه. ما یک رگه هایی از آلودگی در باطنمون از خودمونم نمیدونیم. در دعای ماه رجب هست که خدایا اون خبیعه اسرار ما، اون پنهانی های سر ما رو پاک بکن، اصلاح بکن. بارک لنا فی ما کتبته لنا من اعمارنا و اصلح لنا خبیعت اسرارنا. اون خفایایی که در سر ما هست اونا رو تو اصلاح بکن. من گمانم اینه، نسبت نمیدم، این که در روایات هست، در زیارات دیدید این تعبیر در زیارت جامعه است، در بقیه زیارات هم هست. فمعکم معکم، این تکرار برای چیه؟ من با شما هستم. این معیت میدونید، همراهی با معصوم فقط همراهی جسمی نیست که، روح انسان، فکر انسان، قلب انسان، سر انسان باید با امام باشه، از امام جدا نشه. چرا تکرار میشه این معیت؟ من گمان میکنم یه نکتهش همینه، این همراهی هم در همراهی در رحمت، اونجایی که رحمت اونا جاری میشه ما هم رحمت داشته باشیم، با دوستانشون دوستی کنیم. اونجایی که غضب اونها جاری میشه که همون غضب خدای متعال، نقمت الله علی الفجار، اونجا هم ما باید غضب کنیم. جا نداره جایی که امیرالمؤمنین غضب میکند ما رحمت داشته باشیم. این که در روایات، در زیارات به خصوص مکرر آمده، حرب لمن حاربکم، عدو لمن آداکم، ولی لمن والاکم، یعنی همین، یعنی هر کجا اونها محبت میکنن ما باید محبت کنیم، اونجایی که اونا غضب میکنن معنا نداره ما رحمت بکنیم. برای چی رحمت؟ اینجا اگر انسان رحمت داشت از امام داره جدا میشه، از خدای متعال داره جدا میشه. و لذا اگر اینجور رحمت های نابجا بود، اونجایی که خدای متعال غضب میکند، دلسوزی موجب میشه که ما به صاحب گناه گره بخوریم. ببینید این نکته مهمی است که انسان از بد و بدی ها بدش بیاد. انسان باید از بدی ها بدش بیاد، هر کجا که هست از خودش هم بدی صادر میشه باید بدش بیاد. فرمود علامت مؤمن اینه، از کار بد بدش میاد ولو از خودش صادر بشه، فعل خوب رو میپسنده ولو از خودش نباشه. مقید به خودش نیست. ما باید بدمون بیاد از بدی. اونجایی که امام راضی نیست بدی است دیگه، معنی نداره من دل ببندم. پس بنابراین ما یه خفایایی در باطنمون هست، خبیعت اسرارنا، تعلقات نابجا، دلسوزی های نابجا، محبت های نابجا، پیوند های نابجا، اون رگه ها باید خالص بشه. شهر و تمهیس یعنی این، یعنی ما باید خالص بشیم. شهر و تهور یعنی از آلودگی در عمل، از صفات رذیله، از گناه باید پاک بشیم، از زشتی ها باید پاک بشیم. میدونید زشتی ها چیه؟ عرض کردم طهارت ولایت معصومه، فهمود این آب امیرالمؤمنین، ولایت امیرالمؤمنین، از عالم بالا، از سماع رسول الله جاری میشه تا شماها رو شستشو بده. یطهرکم، اگر ولایت حضرت رو داشتید این شستشو میده انسان رو. همینطوره که ولایت اونها مطهر از شرک، مطهر از گناه، مطهر از صفات رذیله است. اگر نور ولایت امام زمان تو قلبی آمد او رو پاک میکنه. به عکس همه ناپاکی ها هم از دشمنان اهل بیته. محبت اونا، دلبستگی اونا، وابستگی به اونا، ذره ای تعلق به اونها آلودگی میاره. شیطان دنبال اینه که ما را از این طهارت جدا بکنه و به آلودگی بیاندازه، از اخلاص بیرون ببره، مشرکمون بکنه، از توحید ما رو جدا کنه، ما رو به شرک بیاندازه. این کار شیطانه، میخواد ما خالص نباشیم، ما موحد نباشیم. و دستگاه دشمنان اهل بیت اینجوری هن. ما برای اینکه پاک بمونیم هم باید تولیه به معصوم داشته باشیم، هم باید تبری از دشمنان داشته باشیم، لعن داشته باشیم. ببینید مؤمن وجودش، خود وجود مؤمن، انسانی که مؤمنه وابسته به معصوم علیه السلامه، مرز حکومت امام زمانه. وجود خودش یکی از ثغور ولایت امام زمان خود مؤمنه. هر مؤمنی قواش، وجودش، چشمش، گوشش، زبانش، قلبش، اینا ثغور و مرزهای ولایت امیرالمؤمنینه. این مرز به من و شما سپرده شده، بعد مرزبانی بکنیم. تو جبهه یک مرزی رو به یک لشکری، به یک آدمی، به یک تیپی، به یک تیمی میسپرن، میگن شما مواظب این قسمت باشید، باید راه‌های نفوذ دشمن رو از این قسمت ببندید. ما رو میذارن سر تنگه احد، میگن اینجا بیستید، شما نذارید دشمن از اینجا نفوذ کنه. یکی از مرزهای محیط ولایت امام معصوم خود مؤمنه، یکی از ثغور ولایت معصومه. شیطان میخواد از اینجا بیاد وارد محیط بشه، ما باید این محیط رو سد کنیم، نگذاریم شیطان وارد بشه. میدونید راه سد کردنش چیه؟ راه سد کردنش تبری و لعنه. این که در بعضی روایات دیدید بعضی از لعنهای بر دشمنان خدا رو نقل میکنه، میفرماد این لعن اگر کسی داشته باشه مثل کسی است که چنین و چنان جنگیده و تیرباران کرده جبهه دشمنو. این لعن در واقع میدونید امواج معانده شما و مقابله شما با نفوذ دشمنه. خلاصه ماه رمضان اگه شهر الطهوره، هم شهر رسیدن به ولایت، هم شهر رسیدن به تبریه. هم باید ما در ولایت رشد کنیم، هم باید در تبری از دشمنان رشد کنیم. طهارت یعنی این، طهارت یعنی توحید، یعنی اخلاص. اگر شهر تمهیسه، ما باید سعی بکنیم از تعلق به نفس، از تعلق به شیطان، از تعلق به دستگاه دشمنان امیرالمؤمنین به طور کلی پاک بشیم. به تعبیر دعا خبایای اسرارمون، اون رشته های تعلق پنهانی که یه جایی عرض کردم ممکنه مثل جابر بن یزید جعفی هم میگه من وقتی دیدم اینها مضطر شدم دلم به حالشون سوخت. امام باقر فرمود چرا دلت به حالشون سوخت؟ یه چیزی هنوز در انسان هست، اونجایی که امام علیه السلام دست به شمشیر میبره جای ترحم نیست، اگر در دل من ترحمی پیدا شد، پیداست این ترحم نابجاست، این یه تعلق نابجاست، این باید پاک کرد، انسان باید از این خالص بشه. این که در روایات خیلی عجیبه، فرمود اگر کسی منتظر امام زمان علیه السلام باشه، مثل کسی است که در رکاب امام زمان به شهادت رسید. اگر زنده بود در رکاب امام زمان به شهادت رسید، این آدم ثواب دو تا شهید داره، هم منتظر بوده هم شهید شده. فرمود اگر در رکاب امام زمان علیه السلام بود و با دشمنان ائمه جنگید و اونها رو به قتل رسوند، این ثواب 20 تا شهید داره. این که در دعای شبهای ماه رمضان وقت افطار این دعا وارد شده، ملاحظه فرمودید وقتل بی اعدائک و اعداء رسولک، خدایا دشمنان خودت و دشمنان رسولت رو به وسیله من به قتل برسون. مؤمن باید اینجوری باشه، مؤمن صلح کلی نیست. شما قرآن رو ببینید از اول تا آخرش همه همینه، هم دعوت به مدارا میکنه هم دعوت به جنگ. اشداء علی الکفار رحماء بینهم، اگر ما باید در ماه رمضان به طهور به طهارت برسیم، عرض کردم طهور حقیقی ولایت امیرالمؤمنینه، این اون دریایی است که خدای متعال قرار داد ما خودمون درش شستشو بکنیم، اون آب مطهری است که خدای متعال از عالم بالا نازل کرده تا بر قلب ما، جوارح ما، جوانه ما جاری بشه، نورانی بشیم، مطهر بشیم. همه خباثت ها و آلودگی ها هم، ناپاکی ها و شرک ها هم مال دستگاه دشمنان امیرالمؤمنینه، ما باید نسبت به اونها هم تبری بجوییم، به مقام تبری تام و لن برسیم تا طهارت پیدا بکنیم، و الا به سلام تنها کسی به طهارت نمیرسه ها. این که در زیارات معصومین شما بین سلام، ابراز محبت، ابراز ارادت از یک طرف و تبری و لعن و درگیری با دشمنان خدای متعال و اهل بیت علیهم السلام جمع میکنید، به خاطر همینه، چون طهارت با هر دو اینا حاصل میشه. خلاصه این شهر شهری است که انسان به تعبیر روایت شاکلش باید درست بشه، اون شاکله وجودی خودش رو باید خالص کنه. این اون چیزی است که در این ماه به دست باید آورد، اخلاص یعنی اصلاح شاکله. هر کسی یه شاکله ای داره، قل کلون یعمل و علا شاکلته، کسی که در شاکله وجودیش سرشتی که آرام آرام براش زدن، محبت دنیا هست، تعلق به نفس هست، خدایی نکرده تعلقی به ولایت دشمنان ائمه علیهم السلام هست، این عملش هم عمل دنیایی است، این عملش هم نمیتونه برای خدای متعال باشه. ذیل این آیه نورانی روایتی است، بخونم عرضم و جمع کنم. خدای متعال در سوره مبارکه تبارک میفرماد الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، خدای متعال این مرگ و زندگی رو آفریده، هر دو رو، هم مرگ مخلوق هم حیات، تا شما رو با این مرگ و زندگی امتحان کنه. تو این دنیا، تو این شرایط شما رو قرار داده، لیبلوکم ایکم احسن و عملا، تو این ابتلا معلوم می شود که چه کسی احسن و عملاست، بهترین عملو داره. همه این بساط آمدن به عالم دنیا و رفتن از این دنیا برای اینه که ما مورد ابتلا قرار بگیریم تا به احسن و عملا برسیم. امام صادق علیه السلام در یه روایتی که مرحوم کلینی در کافی نقل کردن، فرمودن ببینید خدای متعال نفرموده که ما شما رو آفریدیم، امتحانتون میکنیم، میاریم تو این دنیا، بعدم میبریم تا ببینیم کی بیشتر عمل میکنه. فرمود میخوایم ببینیم کی احسن و عملاست، بهترین اعمالو میاره. بعد حضرت توضیح دادن که احسن و عملا یعنی چی. فرمود احسن و عملا لکن اسوابکم عملا، احسن و عملا یعنی اونی که عملش ثوابتره، بیشتر به هدف اصابه کرده، در مسیر هدفه. اون عملی که ثوابتره و در مسیر هدفه و بیشتر به هدف اصابت میکنه، اون عمل عمل بهتره، و الا اکثر عملا این ملاک نیست. حضرت فرمودن که اصابه عمل، این که عمل به هدف بخوره، ثواب باشه، متناسب با هدفی باشه که خدای متعال میخواد، اینه خشیت الله و نیت الصادقه. اصابه در عمل اینه که انسان عملش توأم با خشیت باشه، توأم با نیت صادق باشه. انسان یه موقعی عمل میاره، عمل در او عجب و غرور میاره. عده‌ای هستن که وقتی عمل میکنن یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجلتون انهم الی ربهم راجعون، هر چه سرمایه داره میاره تو میدان، هیچی کم نمیذاره، هیچی تعجی به خودش نمیذاره، همه رو برای خدا خرج میکنه، آبروش و مالش و جانش و عمرش و جوانیش و همه چیشو میذاره تو طبقه اخلاص. و بعدم و قلوبهم وجلتون، در این حال نگرانه. چرا؟ چون انهم الی ربهم راجعون، چون میخواد با این عمل به سمت پروردگار بره. در احوالات مرحوم آیت الله عظما بروجردی نقل شده بود ایشون روزهای آخر عمرشون گریه میکردن شدید. به ایشون گفته بودن آقا شما چرا گریه میکنید؟ میدونید این گریه به معنی ترس از مرگ نیست، همون حالت توبه حقیقی است که رجوع الالله. گفته بودن شما چرا اینقدر گریه میکنید با این همه عمل، با این که میدونید ایشون معروف به اخلاص بودن، بزرگان اخلاص ایشونو خیلی تعریف میکردن، فوق العاده خداشناس بودن، موحد خالص، برای غیر خدای متعال کار نمیکردن. ایشون فهموده بودن خلص العمل فإن الناقد بصیر، این روایت رو خوندن که حضرت فرمود عملتونو خالص کنید، چون کسی که میخواد به عملتون عیار بزنه ببینه خالصه یا نه خیلی بصیره ها، یک رگه پنهانی از غیر خدا تو عمل باشه میبینه و این عمل دیگه مقبول خدای متعال نیست. لذا اولیاء خدا اینجوری هن، با تمام وجود هر چی دارن میارن اما قلوبهم وجلتون، چون میدونه داره برای خدا میبره. آیا این عمل مقبول خدای متعال میشه؟ گاهی ریشه این خوف هم محبت ها، جوری خدای متعال محبتش بر دل این مؤمن غالبه که نگرانه که نکنه او نپسندد. فرمود عمل به ثواب رسیده، عملی که اصابت میکنه، این عمله، عملی است که توأم با خشیت، توأم با نیت صادقه، برای خداست. بعد حضرت فرمودن که الابقاء علی العمل حتی یخلص اشد من العمل، ابقاء بر عمل تا اینکه عمل خالص بشه از عمل کردن مشکل تره. انفاق فی سبیل الله سخته، آدم آبروشو برای خدا بده سخته، مالشو بده سخته، اینکه ابقاء بر این عمل بکنه تا این عمل خالص بشه، این سخت‌تر از خود عمله. ابقاء بر عمل حتی یخلص، میگن گاهی اوقات انسان عملو انجام میده، دیدید برای خدای متعال نماز شب خونده، ریا نکرده، ولی شیطان آدمو رها نمیکنه، میاد تو روز یه جوری میخواد کاری بکنه که آدم این عملی که برای خدا انجام داده به دیگران عرضه بکنه. به این میگن سمعه. ریا یعنی آدم هین عمل میخواد عملشو به رؤیت دیگران برسونه، سمعه یعنی میخواد عمل رو به سمع دیگران برسونه، بشنون دیگران. در روایات داره اگر کار خیری کردید، سرن کاری رو انجام دادید که هیچکی نفهمید، یک بار که گفتید این کار رو، از عمل سری بودن تنزل پیدا میکنه، میشه مثل عمل علنی. عمل علنی هم ثواب داره، صدقه علنی هم ثواب داره، میشه صدقه علنی. برای بار دوم که گفتید میشه ریا، عمل برای خدا بوده. لذا مرحوم فیض میگن الابقاء علی العمل یعنی همینی، آدم مراقب عملش باشه، عملو برای خدای متعال انجام بده، بعدم مراقبه کنه این کاری رو که برای خدای متعال انجام داده از اخلاص بیرون نره. دیدید به هر دلیل شیطان یه جوری میاد انسان اگر ریا نکرد وادارش میکنه به سمعه. خدا رحمت کنه عزیزی رو، میفهمود شیطان این گندمی که دستته، این هسته خرمایی که دستته، اگه بتونه نمیذاره بکاری، یه جوری مشغولت میکنه، اگر کاشتی نمیذاره جوانه بزنه، اگه مواظب بودی جوانه زد جوانشو میکنه، مراقبت کردی این خرما شد نهال، نهالشو میشکنه. نهالش رو مواظبت کردی شد درخت، شکوفه هاشو میکنه. مراقب شکوفه هاش بودی شد میوه، کال میبره میکنه، نرسیده، نمیذاره آدم پخته بشه. آدم آمده 30 سال تو حوزه مونده، درس خونده، باید 5 سال دیگه صبر کنه برسه به اون نقطه. نمیذاره آدم یه جوری از میدان بیرون میبره، نمیذاره عالم ربانی بشی. نمیشه جون سالم از دست این شیطان به در ببری. عمل رو نمیذاره انجام بدی، اگه انجام دادی شرک توش میاره. مواظبت کردی، بعد میاد یه جوری با سمعه و نقل اینور اونور عمل رو ضایع میکنه. حضرت فرمودن الابقاء على العمل حتی یخلص، این که مراقب عملت باشی تا عمل خالص باقی بمونه و خالص انجام بگیره، این از اصل عمل خیر سخت‌تره. بعد فرمودن عمل خالص یعنی چه عملی؟ اگر میخواید ببینید به خلوص رسیدیم یا نه، یعنی این. فرمود عمل خالص اون عملی است که صاحبش اصلا اراده ای ندارد که مدحش بکنن، نه اینکه عمل رو برای اینکه دیگران ببینن انجام نمیده، نه، اصلا کاری نداره دیگران تعریف بکنن یا تکذیب. اگر به جایی رسیدیم که تعریف و تکذیب دیگران در ما اثر نگذاشت، واقعا حضرت فرمود این علامت خلوص در عمله. بعد حضرت یه قدم جلوتر رفتن، فرمودن و نیت و افضل من العمل، نیت از عمل مهمتره. این که انسان بتونه عمل رو برای خدا انجام بده، این بهتر است تا اینکه عمل انجام بده. سخت‌ترم هست، فضیلتش هم بیشتره، عبادت بالاتری است، عبادت راقی تری است. بعد حضرت فرمودن علاوه ان النیه هو العمل، بلکه اگه خوب دقت بکنید حقیقت عملی که مال انسان اون نیتشه. این نیت الالعبد با انسان میمونه، نیت وجود و شاکله انسان رو شکل میده. نیت میدونید یعنی چی؟ یعنی اون قصدی که آدم براش کار میکنه. این که میگن نیت کنید نماز برای خدا باشه، معنیش نیست به زبان بیارید یا در ذهنتون بگذرونید که فقها فرمودن. اون انگیزه ای که براش نماز میخونی میشه نیت. فرمود نیت اصلا عمل حقیقی که با آدم میماند، ان نیت هو العمل، اون عملی که با من میمونه تو درون منه، از من جدا نمیشه، نیتم، اون انگیزه ای که من براش کار میکنم، اون هدفی که منو به حرکت در میاره. اگر میخواد ببینید ارزش آدم چقدره، ببینید محرکاش چقدره. کسی که برای دنیا حرف میزنه ارزشش به اندازه دنیاست، شاکلش دنیایی است. کسی که میخواد دیگران ببینن یا میبینن خوشحال میشه، این شاکلش گره به مردم خورده. کسی که کار با دنیا و مردم نداره، برای خدای متعال کار بکنه، این شاکل، اون نیت، اون عزم و اراده درونی انسان، این میشه اخلاص. بعد حضرت فرمودن ثم تلا قوله عز وجل، این آیه نورانی رو تلاوت کردن، قل کلون یعمل علا شاکلته. خدای متعال به پیامبر گرامی میفرماد، پیغمبر ما صلی الله علیه و آله و سلم، به مردم بگو کلون یعمل علا شاکلته، هر کسی شاکله ای داره و بر طبق شاکلش عمل میکنه. نیت انسان آرام آرام شاکله انسانو شکل میده. اون شاکله انسان همون نیت انسانه. اگر نیت ها خالص شد، شاکله خالص میشه. اگر کسی شاکلش درست شد، اعمالش درست میشه. شاکلتون رو درست کنید به جای اینکه عمل زیاد به جا بیارید. اون وقت اگر شاکله درست شد، عمل کمش هم زیاده. اگر عمل زیاد انجام دادید که دیگه خیلی ارزشمنده. اگر شاکل درست شد، بعد از شاکل عمل کمم ارزشمنده، عمل زیادم ارزشمنده. این که میبینید خیلی ها عمل میکنن زیاد، ولی به مقامات نمیرسن، مال این که شاکلشون رو اصلاح نمیکنن. والعمل الصالح یرفعه، اونی که آدم رو بالا میبره عمل صالحه، عملی است که برای خداست، عملی است که ناشی از نیت خالصه، عملی است که ناشی از تولی به معصومه، حب معصوم، حب الله درش هست. و الا عمل زیاد کارگشا نیست. اون چه انسان باید اقدام کنه، این شاکلش رو درست کنه. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، خدای متعال شما رو امتحان میکنه ببینه کدومتون شاکلتون درست میشه، کدوم شاکلتون رو اصلاح میکنید. که اگر شاکل اصلاح شد عمل انسان هم اصلاح میشه و عمل زیاد میشه. عمل کم هم با شاکله خوب عمل زیاده و عمل زیاد هم با شاکله خراب خیلی فایده نداره. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.